در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. یکی از شخصیت هایی که کمتر به او پرداخته شده شخصیت حضرت ابو طالب، عموی پیامبر گرامی اسلام و پدر امیرالمومنین علیه السلام است. گرچه دوستانی دارن همایش بزرگ حضرت ابو طالب رو برگزار میکنن که انشاءالله این همایش مانند همایش حضرت خدیجه سلام الله علیها که در حد بسیار گسترده‌ای برگزار شد و آثارش منتشر شد، این جلسه هم برگزار خواهد شد و تا کنون مقالات زیادی به دبیرخانه این همایش رسیده. اما جا دارد در برنامه‌های کوتاه‌تری یه مقداری بیشتر به موضوع حضرت ابو طالب پرداخته بشه. این شخصیتی که قربانی بغض امویان با امیرالمؤمنین علیه السلام شد، یعنی بنی امیه نه تنها می‌خواستند نام امیرالمؤمنین نباشه، بلکه هم پدر و هم مادرش یعنی حضرت ابو طالب و فاطمه بنت اسد رو هم به خاطر بغضی که با امیرالمؤمنین داشتن مورد حمله و هجمه قرار دادند، تا آنجایی که دست به نقل پاره ای از روایات مجعول درباره این شخصیت بزرگوار زدند و حتی بعضی از این روایات به کتب صحیح اهل سنت راه پیدا کرد و طبعا به واسطه اعتباری که آقایان و عزیزان ما برای این کتب قائلند دیگه حاضر به نقد اینجور روایات نشدند و تا آنجا پیش رفتند که برخی ایمان حضرت ابو طالب مؤمن آل قریش رو زیر سؤال بردند. شخصیتی که ایمان او محکم، استوار و به تعبیر برخی از روایات مانند اصحاب کهف که قرآن کریم اونها رو مدح کرده و می‌فرماید اینها انهم فتیتون آمنوا بربهم، اینها جوانانی بودند که به خدا ایمان آوردند و ما اونها رو در مسیر هدایت قرار دادیم. برای تشخیص باورها و اعتقادات و در واقع مذهب یک شخص سه تا راه وجود داره. یکی آثار علمی او، دوم رفتارش و سوم سخنانش. ببینید ما امروز بعد از گذشته صدها سال از تاریخ اسلام وقتی به قضاوت می نشینیم، مثلا شخصیت حمزه، شخصیت حضرت ابو طالب یا افرادی مانند ابو لهب، ابو سفیان، خالد ابن ولید و ده ها و صد ها نفری که اینها دور پیامبر بودن، موافق یا مخالف، اینها رو میخواییم ارزیابی کنیم. خب ما به عنوان یک تحلیلگر، به عنوان یک کسی که داده های تاریخ رو میگیریم و از استخراج اون داده ها به یک جمع‌بندی میرسیم، باید بی‌طرفانه قضاوت کنیم و این قضاوت از سه تا کانال و از سه تا منشأ میتونه صورت بگیره. اول آثار، آقا این شخصیت اشعاری داره، کتابی داره. مثلا الان ما امیرالمومنین از کجا میشناسیم؟ از نهج البلاغه، از دیوان اشعارش، از احادیثش. ما امروز امام حسین علیه السلام رو از کجا میشناسیم؟ از روایات و رجزها و حرفهایی که داره. این یک. دوم از در واقع اون رفتار و برخوردی که با دیگران داره. و سوم از سخنان و کلماتش. من این سه مورد رو در مورد حضرت ابوطالب علیه السلام به اختصار عرض میکنم. اول آثار علمی. میدونید ایشون شاعر بوده، دیوان بسیار قویی داره که در قرن چهارم یک شخصی به نام علی ابن حمزه این دیوان رو بررسی کرده، منتشر کرده. در این سالهای اخیر همین دیوان با تحقیق چاپ شده. انشاءالله در این همایشی که برگزار خواهیم کرد و این همایش رو امیدواریم خود امیرالمومنین علیه السلام دعا کنند به نحو احسن صورت بگیره، در اونجا تمام اینها مورد بحث قرار خواهد گرفت و یک مجموعه فخیمی منتشر خواهد شد. یکی از اون در واقع آثار شعری حضرت ابوطالب قصیده لامیه است که 90 بیت تقریبا ایشون سروده. این شرح شده، منتشر شده و در اون قصیده و در اون شعر سخن از توحید، سخن از دین، سخن از اعتقادات و باورهاست. چگونه می شود کسی در ایمانش تردید کنیم در حالی که این گونه می سراید و این گونه در اشعار به دفاع از دین می پردازد. من یک خاطره ای رو نقل کنم از ابن ابوالحدید. آیان و خواهران بینندگان عزیز می دونید ابن ابوالحدید قرن هفتم بوده، ایشون از دانشمندان اهل سنته که معتزلی است. کتابی دارد به نام شرح نهج البلاغه. خب یک کسی کتابی نوشت در دفاع از ایمان حضرت ابوطالب. این کتاب رو به جناب ابن ابوالحدید داد. او با مطالعه این کتاب اشعاری گفت. عزیزانی که مشرف میشید نجف اشرف، این اشعار در دو سه جا نوشته شده، هم روی ذریح امیرالمومنین این اشعار حک شده، هم در گنبد دوار بالای ذریح این اشعار هست. سابق بر این در رواق هم بود، حالا در رواق الان تغییرات صورت گرفته. یعنی سه جا این اشعار ابوطالب رو در گذشته نوشتند. الان هم عزیزانی که نجف میرن اگر هم به ذریح نگاه کنن هم به بالای سر این اشعار رو میبینند. ابن ابوالحدید اینطور گفت، گفت فلولا ابو طالب و ابنه لما مثل الدین شخصا فقاما. اگر ابو طالب و فرزندش یعنی امیر المومنین نبودند، دین شکل نمیگرفت، استوار نمیشد. بعد در ادامه اینطور گفت، گفت فهازا به مکه آوا و حاما و هازا به یثرب جسل حماما. یکی یعنی پدر در مکه به دفاع پرداخت و پسر در مدینه. دفاع فرزند و پدر، فرزند در مدینه و پدر در مکه، باعث شد دین استوار بشه. گرچه ابن ابوالحدید توقف کرده، صراحتاً در این موضوعی که عرض کردم نظر نداده، اما این شعر رو در مورد حضرت ابوطالب سرود. نکته دومی که ما باورهای حضرت ابوطالب رو ازش استخراج میکنیم، طرز رفتار او و روایات او از پیامبر اکرم. یه شخصیتی که تمام زندگیش رو وقف رسول خدا کرده. حالا قبل از رسالت من کاری ندارم، چون حضرت ابوطالب بعد از وفات پدر بزرگ پیغمبر خدا، ایشون متکفل نگهداری رسول خدا شد و حمایت کرد از پیغمبر، حتی تو ازدواجش با خدیجه کبرا خیلی نقش داشت، از طرف پیغمبر وکالت داشت. من سالهای قبل از اسلام و کاری ندارم. وقتی پیغمبر مبعوث شد، یکی از کسانی که تمام قد در دفاع از حضرت رسول خدا ایستاد حضرت ابوطالب بود. بله، ایشون عقایدش رو مخفی میکرد، رسماً اعلام نمیکرد من به ایشون ایمان آوردم، تا بتونه حفظ کنه خودش رو، بتونه به دفاع بپردازه. دقیقاً همون کاری که اصحاب کهف میکردن، دقیقاً همون کاری که مؤمن آل فرعون میکرد. ایمانش رو در دربار فرعون مخفی میکرد، اما به دفاع از حضرت موسی میپرداخت. ببینید، من به نمونه هایی میپردازم که اینها نشان دهنده ایمان و باور این شخصیت. عزیزان رو ارجاع میدم به الغدیر علامه امینی. علامه امینی 15 تا ویژگی از حضرت ابوطالب نقل میکند که این 15 ویژگی هر کدامش یک بعدی از شخصیت این بزرگوار رو نشان میده و نشان دهنده ایمان این بزرگوار هست. حالا بعضی از اینها جنبه معرفی داره، مثلا سفر به شام که رسول خدا رو با خود برد قبل از بعثت و نبوت، و اونجا با راهبی برخورد کرد که اون راهب به حضرت ابوطالب گفت این شخصیتی که من میبینم نبوت درش آشکار هست. یا هنگامی که جناب عبدالمطلب به حضرت ابوطالب وصیت کرد من دارم از دنیا میرم، مواظب این فرزند باش، ایشون به پدر بزرگوارشون عرض کردن یا ابا لا توسنی به محمد فانه ابنی. البته اینا قبل از رسالته، نمیخواست سفارش این پیامبر این محمد رو به من بکنی، ایشون پسر منه، عین فرزندش از او دفاع کرد. بعد از اسلام در کوه صفا، میدانید رسول خدا اولین بار دعوتش رو از کوه صفا آغاز کرد، وقتی آیه نازل شد یا ایها المدثر قم فانذر، حضرت آمدن در کوه صفا فریاد زدن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ابو لهب به پیغمبر حمله کرد و شروع به ناسزا کرد. اول کسی که حتی قبل از حمزه بلند شد و در کوه صفا از پیامبر دفاع کرد حضرت ابوطالب. امکان داره یک کسی معتقد نباشه به اسلام و پیامبر و از او دفاع کنه؟ مرحوم علامه امینی موارد دیگری رو ذکر میکند در مورد شخصیت حضرت ابوطالب، مثل شرکت در ازدواج پیامبر، مثل اینی که ایشون به فرزندش جعفر سفارش کرد سل جناح ابن عمک، پشت سر پسر عمود نماز بخوان. خب ببینید، شما یک کسی معتقد پیامبر نباشه، وقت به فرزندش توصیه کنه پشت سر پسر عمود، یعنی رسول خدا، نماز بخوان. اینا روشنه نشان دهنده ایمان و باورهای حضرت ابوطالبه که فرزندانش در رأس امیرالمؤمنین بعد حضرت جعفر اینها ایمان آوردن به پیامبر و تشویق کرد حضرت ابوطالب اونها رو. ایشون روایاتی هم از پیغمبر اکرم نقل کرده که من یکیشو خدمتتون عرض میکنم. این حدیث حدثنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان الله امره بالصلة الارحام میگوید رسول خدا برای من روایت کرد که خدا به او فرمان داده به صله رحم. بعد حضرت ابو طالب این جمله را گفت، گفت و محمدون اندی از صدوق الامین، پیامبر نزد من صدوق مورد صداقت راستگوه و امینه. من اجازه میخوام در بخش دوم اشاره‌ای به وصیت نامه این شخصیت بزرگوار داشته باشم و در آخرین بخش سخنان ائمه رو راجع به حضرت ابو طالب نقل کنم. این وصیت نامه در منابع آمده، روزی که حضرت ابو طالب از دنیا رفت در سال دهم بعثت، که همون سال پیغمبر حضرت خدیجه رو هم از دست داد. سال بسیار سختی برای رسول خدا بود. پیغمبر اکرم اون سال رو سال حزن و اندوه نامیدند. این سفارش ها و وصایای حضرت ابو طالب، ببینید، یا معشر قریش انتم صفت الله من خلقه، شما برگزیده اید ای قریشیان، و فیکم السید المطاع، شما در بین شما سید مطاع یعنی شخصیتی که اطاعتش لازمه قرار داره. من ابو طالب در آخرین لحظاتم به شما سفارش هایی میکنم. یک، فرمودند در این سفارش انی اوصیکم به تعظیم هذه البنیه، اولا سفارش میکنم به خانه خدا، فان فیها مرضات الرب و قواما للمعاش، این خانه مورد رضایت خداست. خب این مرضات للرب یعنی چی؟ مورد رضایت پروردگارش، معتقده به پروردگاره، معتقده به رسول خداست، موحده، حتی قبل از اسلام هم موحد بوده، این اعتقاد ماست. یه سفارش. سفارش بعدی فرمود سلو ارحامکم، با فامیلتون ارتباط داشته باشید، ولا تقطعوها، فامیل رو باش قطع رابطه نکنید، فان صله الرحم زیاده فی العدد، صله رحم موجب می شود شما افزایش عمر و مال پیدا کنید. اینم دو. سومین سفارش حضرت ابو طالب در وصیتش اینه عجیبو الداعی و اعتو السائل، اگر کسی بهتون مراجعه کرد کاری داشت کارش را بندازید، اگر تقاضای مال کرد بهش بدید، سائل رو رد نکنید، فان فیها شرف الحیات والممات، شرف زندگی و مرگ به این است که انسان دستگیری از دیگران بکنه. چهارمین نکته فرمودن و علیکم به صدق الحدیث و اداء الامانه، راست بگید، امانتدار باشید، فان فیها محبه فی الخالق، اینا موجب میشه پیش خدا محبوب بشید. و اما نکته آخر و انی اوصیکم به محمد صلی الله علیه و آله و سلم خیرا، من سفارش میکنم قدر این پیامبر رو بدانید، فانه الامین من قریش، ایشون امین قریشه. ببینید اینها نکاتی است که در سفارش های حضرت ابو طالب آمده. نکته جالب این است در پایان این وصیت فرمودند من میبینم که انی انظر، میبینم در آینده این شخص و مستضعفین من الناس، یعنی مردم عادی که دورش رو گرفتن، امپراتوری ها رو از بین میبرند و اینها پیروز میشن، موفق میشند. خب کسی میتونه بگه این شخصیت العیاذ بالله در ایمانش تردیده؟ کسی که این وصایاشه، کسی که این رفتارشه، کسی که این سخنانشه، کسی که این اشعارشه، سیره و زندگیش نشان میده. اول این بحث گفتم ابو طالب قربانی بغض بنی امیه نسبت به امیرالمومنین شد. اونهایی که نام علی رو جرم میدانستند، اونهایی که بخشنامه کردند در دربار دمشق اگر کسی محب علی است حقوق او را قطع کنید، اگر کسی فضایلی از حضرت علی نقل بکنه او را زندان کنید. اونهایی که اومدن مثل سمرت ابن جندبها آیاتی که درباره حضرت علی نازل شده، مثل آیه لیلت المبیت شبی که پیغمبر اکرم حضرت امیر رو جا خودشون قرار دادن، آیه نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، ببینید بعضی از مردم جانشون رو فدا میکنن به خاطر خدا، اومدن گفتن این آیه راجع به ابن ملجم نازل شده. شما چه توقعی دارید از کسی که آیه‌ای که در فضیلت امیرالمومنین میگه در منقبت ابن ملجم شقی قاتل ولی خداست، وقت او ابو طالب از تیغ ذبح او رد بشه؟ معلومه این روایتی که درباره حضرت ابو طالب آوردن که ایمان او رو زیر سوال بردن، ناقلش ابا هریره است و این روایت سندش سند ضعیفی است، از منابع در واقع از کسانی نقل شده که حالا دیگه الان فرصت نیست تو این برنامه من بررسی کنم اونها. در واقع این بغض رو نسبت به این شخصیت داشتن. من دو تا روایتم بخوانم. یکی از امام صادق فرمود مثل ابی طالب مثل اهل کهف، حضرت ابو طالب مثل اصحاب کهفه، هین اثر رو الایمان و اظهر رو الشرک. اصحاب کهف به ظاهر شرک رو آشکار میکردن ولی مؤمن بودن، تقیه میکردن. روایت دیگر از امیر المومنین فرمود والذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نبیا، قسم به اون خدایی که پیغمبر رو مبعوث کرد، لو شفع ابی فی کل مذنب علی وجه الارض. خیلی عجیب، اگر پدرم شفیع همه گناهکاران واقع بشه شفاعتش پذیرفته میشه. یعنی ابو طالب روز قیامت شفاعت بیشمار داره مثل انبیا. و این روایت دیگری که یک کسی پیش امام رضا سخن از عدم ایمان ابو طالب گفت، حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند اگر کسی این سخن رو بگوید مسیرش به آتش جهنم است. این جایگاه حضرت ابو طالب علیه السلام. البته ده ها کتاب در دفاع از او نوشته شده. انشاءالله در این همایش بزرگی که برگزار خواهد شد همه اینها به فضل الهی و به مدد امیر المومنین و به مدد ائمه علیهم السلام اینها ارائه میشه. ولی من یه چندتایی رو نام میبرم. یه کتابی دارد شیخ مفید به نام ایمان و ابی طالب، کتاب دیگری الشهاب الثاقب لرجم مکفر ابی طالب، شیخ نجم الدین جعفر تهرانی، یعنی ایمان شهاب ثاقب نور روشن در رد کسانی که به ابو طالب جسارت کردند. کتاب دیگر شیخ الابته ابو طالب، کتاب‌های فارسی زیادی هم در این سال‌های اخیر در مورد شخصیت حضرت ابو طالب علیه السلام نوشته شده. من از بینندگان عزیز برنامه سمت خدا که این برنامه رو به صورت فوق‌العاده و در واقع جدای از اون برنامه عادی این در واقع برنامه ملاحظه میکنید، تقاضا دارم یه مقداری بیشتر روی این موضوع کار بشه. یه تقاضایی هم از هیئت‌ها، مسجدها، هیئت رزمندگان، حرمها. ببینید وفات حضرت ابو طالب و وفات حضرت خدیجه کبری معلومه. ما تو این سالهای اخیر وفات برای شخصیت‌هایی گرفتیم که تاریخ وفاتشون معلوم نیست. خب به عنوان بزرگداشت گرفتیم، هیچ اشکالی هم نداره. مثل حضرت عبدالعظیم حسنی که من یه وقتی خودم از رهبر عظیم الشأن انقلاب سوال کردم، ایشون فرمودن به عنوان بزرگداشت خوبه، بالاخره این شخصیت ها یه روزی از دنیا رفتن، در سال یه روزی رو میخوان به اینا اختصاص بدن. اما عرض من این است، حضرت ابو طالب 26 رجب وفاتشه، باید به احترام خودش و احترام رسول خدا و احترام فاطمه بنت اسد و احترام امیر المومنین و فرزندانش، که ایشان پدر 12 امامه، پدر 12 امام، به احترامش باید اون روز مراسم گرفته بشه. از همین حالا برنامه ریزی بشه انشاءالله همه مسجدها، همه عرض میکنم هیئتها چند تا شخصیت رو بذارن تو برنامه خودشون در طول سال. یکی حضرت ابو طالبه که در 26 رجبه، یکی حضرت خدیجه است که در 10 ماه رمضان، باید حضرت خدیجه تجلیلش سراسری و کشوری و جهانی بشه، و یکی هم حضرت حمزه سیدالشهدا است که در 15 شوال. این سه شخصیت محبوب رسول خدا بودند. اگر کسی کسی رو دوست داره، اون کسایی هم که او رو دوست دارن باید دوست داشته باشه. امیدوارم که این تکریم نسبت به این شخصیت انجام بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.